آقای دکتر معصومی. امروز 15 شهریور 1401 جلسه ششمه که در خدمت شما هست. خب من با این سوال شروع میکنم. در میان آثار شما نوشته هایی در تاریخ علم، نقد ادبی، مباحث مربوط به نشر و نیز ترجمه هایی در حوزه های مختلف از شعر، داستان گرفته تا علم دیده شده. آیا این تنوع رو میتوان دلیل پراکندگی کاری دانست؟
بله میتشه دلیل پراکنده کاری دانست، ولی گاهی پراکنده کاری لازم میشه. یعنی شما مثلا یه آدمی که توی خونه زندگی میکنه کارهای مختلفی میکنه که ممکنه به هم ربط نداشته باشن، نمیشه گفت پراکنده کاری میکنه. یه تکالیفی احساس میکنه یه وقتی به دوشش میفته، یا یه کارهای احساس میکنه دوست داره باید انجام بده و انجام میده. خب من شاید یه مقدارش تو سرگذشت شخصی خودمه. من در رشته‌ای درس خوندم که واقعا بهش خیلی علاقه نداشتم، یعنی در مهندسی درس خوندم و همون زمان دانشجوییم هم بیشتر به درسام نمی‌رسیدم، بیشتر چیز می‌خوندم و کتاب و حرفا. و بعدن هم سیر کاریم یه جوری بوده که در یه مواردی احساس میکردم که باید یه چیزایی بنویسم. من خب وقتی مثلا مرکز نشر دایر شد، اونجا مسئله مثلا ویرایش پیش اومد و خب الان خیلی نوشته‌هایی در مورد ویرایش هست، ولی اون وقت هیچی نبود، تقریبا هیچی نبود. من یکی از مقالاتی که چون همین الان هم همراه میشد تاریخشم بتونم بگم، خیلی خیلی قدیم نوشتم، یک مقاله بود به اسم بیماری های ویراستاری. عنوانش را از یک کتابی گرفته بودم که آقای دکتر سیروس پرهام ترجمه کرده به اسم بیماری های مدیریت. کتابی بود آمیخته ای از طنز و جدی و به یه زبان ساده ای در واقع میگفت که مدیران چه بیماری های شغلی ممکنه پیدا کنن، یعنی بدون اینکه خودشون بدونن. خب من این مقاله بیماری های ویراستاری که نوشتم مقدار زیادی بر تجربه خودم در کار ویراستاری متکی بود و حس میکردم که چون چیزی نیست باید من این تجربه رو انتقال بدم. و الان طبعا چنین کاری نمی کنم، برای که خب خیلی نوشته ها درباره ویراستاریش هست، هم در ترجمه و هم تعلیف. باز خب من قبلا هم گفتم من علاقم به ادبیات خیلی خیلی قدیمیه، یعنی واقعا اولین علاقم بوده لااقل در یه بخشایی از زندگیم. اگر فضای آموزشی مناسب بود دوست داشتم برم رشته ادبیات درس بخونم، ولی به دلایلی که قبلا هم گفتم تو همین صحبت ها خب رفتم رشته مهندسی. باز نمیدونم چطور شد، فکر کنم 1954 بود که کتاب هشت کتاب سپهری در اومد. خب من قبل از اون یکی دو تا از مجموعه های سپهری رو دیده بودم، از جمله اون مجموعه آوار آفتاب ره. و من این کتاب گرفتم طبعا، چون طبعا غالب کتابایی که در می اومد اون شعر نو بود من می خریدم. اون وقت هم اینقدر کتاب در نمی اومد، ما هم از بودجه دانشجوییمون می زدیم و کتابی می خریدیم. البته سال 54 من دیگه دانشجو نبودم. به هر حال یه مقاله نوشتم درباره شعر سپهری که خب بعداً توی مجموعه در اومد با یک سال 59 به نظرم در اومد، ولی من در 54 بلافاصله بعد از انتشار هشت کتاب این کتاب مقاله رو نوشتم. یعنی 5 سال من تقریبا این مقاله رو دستم بود و هیچ علاقه‌ای به چاپش نشون نمیدادم. فکر میکردم این کاری برای دل خودم کردم. بعدم بعضی دوستان تشویق کردن آقای مرحوم کریم امامی و آقای داریوش آشوری هم یکی مقاله داشتن، این در یه مجموعه چاپ کردیم که خب باز در زمان خودش میشه گفت که اولین اثر مستقلی بود که درباره سپهری در میومد. الان شاید تعداد کتاب‌هایی که راجع به فقط کتاب‌هایی که راجع به سپهری نوشته شده شاید تعدادش چند ده تا باشه، ولی باز در اون زمان من احساسم این بود که این شاعری است که زیاد بهش پرداخته نشده. قبل از اون یکی دو تا نقد کوتاه، خیلی کوتاه، بر اون کتاب آوار آفتاب نوشته شده بود، دیگه هیچ. یعنی یه جوری فکر میکنم احساس تکلیف میکردم و خیلی فکر نمیکردم که حالا من چقدر صلاحیت دارم برای این کار، چقدر ندارم، چقدر اصلا در این رشته مثلا من درس نخونده بودم، نقد ادبی من نخونده بودم، اون وقت هم چنین رشته ای شاید وجود نداشت اصلا. باز از این اتفاقاتی که می افتاد میخوام بگم چقدر تصادف ها مهم مؤثر بوده. من در مرکز نشر که بودم یک مجله فیزیک ما اونجا در می آوردیم که قرار بود که یک مجله باشه که در وهله اول دانشجوهای فیزیک رو با مسائلی که مستقیماً به بخشای فنی فیزیک و بخشای تکنیکی فیزیک مربوط نمیشه آشنا کنه، چون حس میکردیم که یه چیزی غیر از خود علم فیزیک، یه چیزی هم به عنوان فرهنگ فیزیک وجود داره که باید دانشجو یا استاد اینا با اون آشنا باشه. من همون وقتا کتاب هایزنبرگ رو خونده بودم، کتابی که در ترجمه انگلیسی عنوانش هست فیزیک و مثلا فراسوی آن، ولی اسمش در آلمانی در اصل جزء و کله. من این کتاب رو فصل فصل ترجمه میکردم و هر سه ماه یه فصلش، چون مجله فصلنامه بود، هر سه ماه یه فصلش در اون مجله در می اومد تا اینکه اون کتاب تموم شد. و از اون به بعد شاید فکر کنم 10-11 چاپ شده این کتاب، با اینکه ناشرش ناشر دولتیه و ناشر دولتی میدونید که خیلی در فروش کتاب موفق نیست. معمولا خیلی از کتاب‌های دولتی از چاپخونه به انبار میره، چند نسخش هم برای بزرگان و مقامات میفرستن که بگن ما یه کاری کردیم، ولی مرکز نشر بودن چنین جایی نبود. ثانیاً معلوم بود که این کتاب داره به یه نیازی جواب میده و من چندین نفر رو دیدم که بعدها تو جوونا، تو مهمونی ها، توی جلسات علمی که میگفتن که علت این که به رشته فیزیک رو آوردن خوندن این کتاب بوده. و هنوزم خیلی آدم ها هستن که من به عنوان مترجم جزء و کل میشناسن. به هر حال همین جوری واقعا میتونم بگم که بیشتر کارهایی که من کردم در واقع یه جور برای یه جور ارضاء شخصی خودم بوده. و یعنی اگر از چیزی خوشم اومده دلم میخواسته که دیگران رو در این لذت شریک کنم. کتاب جزء کل خیلی به من لذت داد خوندنش، با اینکه ترجمه از یعنی از اصل آلمانیش رو که من نمیتونستم بخونم، بلد نبودم، ولی این ترجمه انگلیسی بود، ولی خیلی من خوشم اومد از این کتاب و دلم میخواست که دیگرانم در این لذت شریک بشن. همین واقعا به شعر سپهری هم همین حساب رو داشت. منتها خب مقداری کارهای همینجوری سالها بعد بنده مثلا وقتی در فرانسه بودم با شعر یه شاعری به اسم رونشار آشنا شدم، خیلی علاقمند شدم به این و همینجوری خورد خورد مقداری از شعرهای اینو ترجمه کردم که بعدها به صورت یک مجموعه به اسم خاکستر ناتمام در اومد. باز رونشار یه شاعری بود که در ایران یه بار یه مجموعه ازش ترجمه شده بود، اوائل انقلاب و وقتی من یک کسی از بزرگان حالا اسم نمیبرم شنیده بود که من به ترجمه چنین شعرهای این آدم مشغولم یه بار تو یک مهمونی جلسه‌ای به من گفت که تو هم رفتی شعرهای یه آدمی ترجمه میکنی که فرانسوی هم نمیفهمن این چی میگه چون ظاهراً اون شخص از طریق اون ترجمه فارسی نمیشناخت و اون ترجمه فارسی واقعاً کتاب عجیب غریبی بود یعنی به کلی نامفهوم بود خب شعرنشار هم شاعر آسونی نیست هنوز بسیاری از شعراش واقعاً برای فرانسوی هم اون شخص دوست بزرگوار درست میگفت ولی من حس میکردم که این یه جور شعریست که ما خیلی نمیشناسیم و این بود که دست به ترجمه زدم باز در وهله اول برای این بود که خودم خوشم اومده بود همینجور واقعا همینه میتونم در مورد بقیه کارام هم بگم بعضی از کارهای من خب به خصوص در حوزه تاریخ علم کارهای کاملا تکنیکیه یعنی کارهاییست که به قصد متخصصین نوشته شده ولی و اونا هم میتونن ازش استفاده کنن بعضیش به فرانسه نوشته شده بعضیش به انگلیسی نوشته شده و چند تا کار اینجوری که من دارم به فارسی هم ترجمه نشده برای که حس میکنم خواننده فارسی زبان خیلی نوشته ها به دردش نمیخوره ولی من همیشه معتقدم که در کنار هر تخصصی یعنی هر رشته ای که شما در نظر بگیرید یه جزئی از فرهنگه حتی عجیب چون وقتی ما کلمه فرهنگ میگیم شعر به نظرمون میاد داستان به نظرمون میاد سینما به نظرمون میاد ولی به نظر من فیزیک هم یه بخشی از فرهنگه مهندسی هم یه بخشی از فرهنگه یا به عبارت دیگه یه عنصر فرهنگی درش وجود داره که باید این عنصر فرهنگی تو این دنیای ما که روز به روز به طرف تخصص میره تخصص هرچی بیشتر غالبا نادیده گرفته میشه و من حتی توی کارهایی که مثلا در حوزه تاریخ علم کردم سعی کردم که این عنصر فرهنگی رو در واقع بیشتر روش تأکید کنم غیر از اون کارهای خیلی خاصی که بگم کارهای مثل هر کاری که هر متخصصی میکنه حالا اگه من دارم بشه متخصص حساب کرد به هر حال وضعیت تاریخی ما یه جوریست که گاهی تکالیفی به دوش آدم میفته که آدم حس میکنه اگر یه آدم مناسب تری بود و انجام میداد بهتر بود ولی متاسفانه نیست یعنی خیلی وقت آدم یک کارایی میکنه که مستقیما در حوزه صلاحیت و تخصصش نیست ولی حس میکنه این حرفی که من دارم میزنم کسی دیگه ای هم نمیزنه حالا چه کار باید کرد؟ خفه بشه برای که تخصص نداره در اون زمینه این پراکنده کاری بنده بنابراین میشه اگه بخوام خلاصه کنم یکی اینه که خودم اصولا چنین آدمی هستم یعنی به چیزهای مختلفی علاقه دارم که خیلی با هم شاید در نظر اول سازگار نباشه و یکی دیگه به دلیل وضعیت تاریخی و اجتماعی که آدمای مثل بنده درش قرار داریم یعنی به قول معروف آب و حوض خالی میکنیم همه کاری میکنیم کلاس
نیاز جامعه رو حس کردید
لااقل نیاز یه بخش هایی از جامعه رو و در شرایطی که خیلی هم دیگران به این قضایا توجه نداشتن من مثلا کتاب مقاله من راجع به سپهری با همراه با مقاله اون دو دوست دیگه وقتی 1359 چاپ شد 1359 کمتر کسی به غیر از سیاست به هیچ چی فکر میکرد دوران انقلاب بود و همه فقط در فکر سیاست بودند شاید من حس میکردم که یه تلنگری هم با آدم ها زده بشه که آقا یه ذره اینقدر همه زندگیتون رو سیاست نکنید و مثلا شعر هم یه جایی در زندگی آدم داره، این کار بدی نباشه. اگرچه اون مقاله رو من قبلا نوشته بودم، گفتم برای به خاطر دل خودم نوشته بودم. و شاید اگر بخوام یه ذره یه جوری حرف بزنم، شاید هم یه ذره تعریف از خود باشه، ولی شاید به دلیل همین متخصص نبودن در بعضی چیزا و اینکه من به طور ذوقی به این کارا میپرداختم، یه جوری اولا معمولا جوری مینویسم که به نظر خودم برای عموم قابل فهم باشه، اگه چه بعضی وقت شکایت میکنن که مثلا تو سخت مینویسی، نه ولی سعی نمیکنم سخت بنویسم، سعی نمیکنم به زبانی بنویسم که فقط متخصصین بفهمن. و از طرف دیگه وقتی آدم در یه چیزی متخصص نباشه، تازگی ها رو در اونجا بیشتر تشخیص میده و وجوه خوب رو بهتر تشخیص میده. الان شما اگه یه معمار بیارید تو این ساختمون، اولا به نظرش این ساختمون یه چیز عادی میاد، ثانیاً اگه یه اشکالی در یه گوشش یه اشکال داشته باشه، فوری اونو میبینه. در حالی که یه آدمی که همچین ساختمانی قبلا خیلی ندیده، ممکنه زیبایی های این ساختمان رو ببینه و محاسنش رو ببینه. شاید من تو بعضی کارام موفق شده باشم این وجه، یعنی دیده یه آدم بیرونی، اینکه ما مثلا برامون جالبه که مثلا سفرنامه ها رو بخونیم. چرا؟ برای که این نویسنده سفرنامه فرض بر اینه که با اون محیطی که داره توصیف میکنه بیگانه است، یه آدمی است از یه جای دیگه رفته، در حالی که یه آدمی مثل که اهل اونجاست، همه چیز به نظرش عادی میاد. ما الان اگه بریم ژاپن، همه چیز به نظر اون عجیب غریب میاد و علاقه داریم که وقتی میایم برمیگردیم تعریف کنیم که فلان کارشون اینجوریه، فلان مراسمشون اینجوریه، تئاترشون اینجوریه. برای ژاپنی همه اینا روال عادی زندگیه. متخصصین این خط همیشه در این خطر هستن که همه چیز رو عادی ببینن. و شاید ها نمیدونم، بعضی از نوشته های من این نگاه یه ذره دیدن تازگی ها درش باشه. ولی خب راجع به اون کارهایی که بیشتر تخصصیه میگم، اونا بیشتر به درد اهل فنش میخوره. و
خیلی خیلی متشکرم. بفرمایید آیا در پژوهش های شما یک خط اصلی رو میتوان تشخیص داد؟
حالا یه ذره از جواب این سوال من قبلا دادم. خط اصلی همون مفهوم فرهنگه، به این معنی که، ولی خب فرهنگ انقدر مفهومش وسیعه که آدم بگه خط اصلی کار من مفهوم فرهنگه، انگار هیچی نگفته. ولی من بیشتر به فرهنگ خودمون به یک معنی نظر داشتم، به فرهنگ ایرانی، اسلامی، هرچی، فرهنگ این منطقه بیشتر. و چیزایی که میدیدم به نظرم جالبه تو کار تاریخ علم، من داشتم تاریخ علم توی این حوزه هاست و همین، خیلی توضیح دیگه ای ندارم. یه چیز دیگه هم که هست، یه شخصه. به هر حال من یه آدمیم، در یه شرایط خاصی متولد شدم، در یه شرایط خاصی بزرگ شدم، یه تجربه هایی داشتم، در یک دورانی زندگی کردم که دوران خیلی خیلی پرتلاطمی بوده و من چه بخوام چه نخوام این تجربه ها در نوشته من منعکس میشه. حتی اونجایی که به نظرم مثلا دارم راجع به یه چیز پرتی حرف میزنم، این
یعنی تجربه زیستی،
تجربه به اصطلاح زیسته من، اون چیزی که ببینید من الان باز نمیدونم این قسمت میتونه ضبط بشه یا نه. چند روز پیش یه کسی برای من دوست عکس فرستاده بود، دیدم خب تو این سختی سرنوشت این آدمایی که تو این عکسایی که دوران دانشجویی ما با هم بودیم، با هم کوه میرفتیم، با هم رفیق بودیم، نگاه میکنید ببینید این دختر خانمی که اینجا نشسته 4 سال بعدش در خانه تیمی کشته شد، اون یکی نمیدونم بعد از انقلاب مهاجرت کرد رفت فلان جا، اون یکی رفت زندون، اون یکی رفت چیز، برای مثلا نسلی که 20 سال قبل از من زندگی میکرد چنین وضعی نبود. یه دورانی بود که یه جریانهایی توی جوان ها پیدا شده بود که اینا یه حساسیتی نسبت به مسائل اجتماعی این چیزا پیدا شده بود و به هر حال من آدم این دورم، در اون دوره پرورده شدم، هرچی خوب و بدی هم در شخصیتم باشه مال اون نحوه پرورش. یه نکته دیگه ای هم که باز من میخوام بگم اینه که من به دلیل باز منشأ خانوادگیم، آموزش هایی که در نوجوانی دیدم، یه چیزای بیرون از کادر آموزش رسمی هم کسب کردم که باز این یه به نظرم نوشته های من یه پلی میتونه باشه بین این چیزی که بهش سنت میگن و این چیزای مدرنی که ما گرفتیم، بلکه خودم تو سنت بزرگ شدم و اونجا به دنیا اومدم هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مکانی و از طرف دیگه خب بالاخره تو فضاهای امروزی هم بودم. این یه شانسی از یه من طرف، ممکن شانس خطرناکی هم از ممکن بود، بنده هم جزء اون آدمایی بودم که تو اون عکس ها هستن و بعد رفتن جزء گروه سیاسی شدند و بعد کشته شدند و بعد فرد. ولی یه طرف دیگه‌ش هم اینه که خب بالاخره من تا اندازه دو طرف این معادله رو تا اندازه میشناسم به نظر خودم و اینم یکی از مشغله های ذهنی من بوده. یعنی من وقتی مثلا راجع به شعر سپهری صحبت میکنم، مسئله اصلی برای من اینو در کنار حال خود این شعر اینه که چطور میشه که ما از یه نوع شعر که شعر قدیم خودمونه گذر میکنیم به یه نوع شعر دیگه، که مثلا نمونه شعر سپهریس یا شعر شاملوه یا شعر اخوانه یا نمیدونم فلان. من همین 2-3 سال پیش یه مقاله راجع به یه شعر کوتاهی از شاملو نوشتم که در واقع مضمون اصلیش همین بود که این گذر چجوری اتفاق افتاده. و باز این کار به این دلیل میکنم که فکر میکنم که یه تجربه زیسته‌ای به قول شما دارم که به من این اجازه رو میده، اگرچه ممکنه که به لحاظ فنی، به لحاظ تخصصی خیلی در حوزه کار من نباشه.
خیلی متشکر. خب اینجا یه سوالی هست که فکر میکنم به این پاسخ دادی. تخصص اصلی شما در تاریخ و فلسفه علمه، در این حال شما در رشته مهندسی هم درس خوانده اید. آیا بین این دو حوزه ارتباطی
می‌بینید؟ اینو قبلا هم مسئله صحبت من تاریخ و تاریخ علم و فلسفه علم همه در واقع یه حوزه‌های تقریبا میان رشته‌ای هستن. کسانی که میان به این رشته‌ها، درست ممکنه کسانی باشن که از ابتدا در رشته تاریخ درس خوندن. خیلی از کسانی که مثلا در تاریخ اجتماعی علم کار می‌کنن یا بعضی‌هاشون لااقل از مهندسی از رشته تاریخ اومدن یا بعضیشون از فلسفه اومدن، ولی برای کار در حوزه‌ای مثل حوزه‌ای که من کار می‌کنم که مثلا عمدش تاریخ اپتیک و تاریخ علوم طبیعی است، داشتن یک زمینه علمی لازمه. در غیر ایران هم همین جوری شما نگاه بکنید ببینید غالب مورخین معروف علم که من جزو معروفاش البته نیستم، اونه که در سطح جهانی مطرحن، تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانسشون در رشته‌های دیگه است. یعنی فیزیک خوندن، ریاضی خوندن، نمیدونم مهندسی خوندن، اینجور چیزا. برای که کسی که به کلی با این عوالم بیگانه باشه نمیتونه مثلا بیاد در تاریخ فیزیک کار بکنه. کسی میتونه در تاریخ فیزیک کار بکنه که در حدود فیزیک بدونه. خب آموزش مهندسی هم یه جوریه که در یه حدی، نه خیلی بالا، مقدار زیادی آدم باید علوم بخونه قبلش. بنابراین این به من کمک کرده. یه چیز دیگه که من همیشه میگم اینه که به شوخی گاهی میگم اینه که آدم رشته مهندسی درس خونده باشه میفهمه دو دوتا میشه چهار تا. یعنی از هر یک حس تناسب میفهمه. یعنی شما الان همون مثالی که زدم، اگه مهندس ساختمون بیارید این زمین اینجا نشونش بدید بگید من میتونم اینجا میخوایم ساختمون بسازیم، این میتونه با یک محاسبه ذهنی بگه چقدر آجر لازم دارید، چقدر گچ لازم دارید، چقدر چیز. و در حالی که اگه مثلا فقط همون حاج آقایی که صاحب این زمینه خودش بخواد تصمیم بگیره، ممکنه فردا تمام این خیابون پر بشه از کیسه های سیمان که مصرفی نداره براش، چون نمیدونه، این حس رو نداره. ببینید توقع این توی مسائل اجتماعی به خصوص به اصطلاح حس تناسب، سنس آف پروپورشن، این احساس که برای یک کاری ما به چه مصالحی نیاز داریم خیلی مهمه. حتی تو مسائل علمی مهمه. شما بخواید یه مسئله علمی رو حل بکنید، اول باید ببینید از چه مصالحی میتونید برای حلش استفاده کنید. برای یه مسئله ساده مثلا مهندسی لازم نیست شما از پیشرفته ترین تئوری های فیزیکی رو بلد باشید تا ازش استفاده کنید. اون مثل همون کیسه های سیمان اضافی میمونه که بعد بیخریش آدم میمونه، آدم نمیدونه چی کارش بکنه. این من خیلی واقعا این چیز رو به رشته‌ای که خوندم و تقریبا همش فراموش کردم، مقدار زیادیش فراموش کردم، این جهتش برام خیلی مهم بوده که ببینید برای که مهندسی و حتی علوم برخلاف چیزی که مثلا ما میگیم علوم نظری فکر میکنیم همش تئوریه، نه. شما وقتی فیزیک میخونید چهار تا قانون بهتون میگن، بعد میگن چجوری یاد بگیری که مسئله حل کنی با اینا. در مهندسی هم همینجوریه، شما یه چیز خیلی ساده ای یاد میگیرید، یا حالا به ظاهر ساده ای یاد میگیرید، ولی مهم اینه که بتونید اینا رو به کار ببرید. در مسائل خب الان همین حوزه‌ای که داشتیم راجبش صحبت می‌کردیم، بنده نقد ادبی نخوندم ولی به نظرم میدونم که از اون مقدار اندکی که میدونم چجوری بیشترین استفاده رو بکنم. در حالی که کسانی هستن که ممکن رفته باشن دکترای رشته نقد ادبی هم گرفته باشن ولی نتونن یه اثر ادبی رو جاش بشناسن، قدرش رو بشناسن، ارزشش رو بشناسن، خوبیش رو بشناسن، بدیش رو بشناسن. همش کلیات میگن. اینم باز چیزیست که من فکر میکنم که این اتفاقی که در زندگی من افتاده درش تأثیر داشته.
بفرمایید چه ربطی بین تاریخ علم و تاریخ به طور کلی میبینید؟
خب ببینید در کشور ما وقتی از تاریخ صحبت میشه عموماً تاریخ سیاسی به نظر به ذهن میاد. یعنی و این خصوصیت کشور ما هم نبود نیست، این یک جریان هایی در تاریخ نگاری وجود داشته از قدیم الایام و به خصوص در قرن 19 که فرض بر اینه که تاریخ ره مردان بزرگ می سازن، وقایع بزرگه که مهمه و این وقایع هم عمدتاً در حوزه سیاست اتفاق می افته و این مردان بزرگ هم عموماً مردان سیاسی هن یا نظامی هن یا اینجور چیزا. یعنی اگه ما مثلا به ما بگن که فرض کنید که تاریخ آلمان، فوری بیسمارک در نظرمون میاد یا هیتلر در نظرمون میاد، یا نمیدونم اگه بگن تاریخ فرانسه، فوری ناپلئون در نظرمون میاد. یعنی آدمایی که فکر میکنیم خیلی مهم بودند، اگر از وقایع چیز بپرسید میگن بله آقا مثلا وحدت آلمان در قرن 19 در خیلی حادثه مهمیه، این حادثه سیاسیه دیگه. یا فرض بفرمایید که الان اگه بگن بزرگترین اتفاقی که در قرن 19 در قرن 20 برای آلمان افتاد چیه، باز میگیم وحدت دو آلمان مثلا در اواخر قرن 20 مثلا. اما از هایلا از حدود شاید 100 سال پیش، یکم بیشتر یکم زودتر یکم کمتر، چون فرق یک جریان هایی به وجود اومد که توجه کردن به وجوه دیگه زندگی اجتماعی آدم. یعنی فرض بفرمایید که خب انقلاب فرانسه حادثه مهمی بود، ولی وقتی از شما از خودتون بپرسید که چرا این انقلاب رخ داد، خب خیلی سوال پیچیده ایه. یه تیم گفتن که آقا ببینیم که قبل از این انقلاب در مثلا در یک قرن قبل از این انقلاب چه اتفاقاتی افتاده بود، چون انقلاب فرانسه در 1789 اتفاق افتاده، یعنی 80 سال از قرن 18 میگذشت تا این انقلاب افتاد. در این 80 سال چه تحولاتی در زندگی مردم فرانسه رخ داد که در قرن‌های قبلی رخ نداده بود؟ این تحولات غالباً مردمی هم که حتی دارن در معرض این تحولات هستن نمیبینن این تحولات رو، متوجه نمیشن. شما الان متوجه میشید که مثلا مصرف این روزا این حساسیت هست جامعه ما که گوشت گرون شده فلان شده و مثلا مصرف پروتئین حیوانی مردم پایین اومده. خب ولی آیا کسی دقت میکنه که ببینه مثلا از مثلا در فاصله 1300 خودمون تا 1380 مصرف پروتئین ایرانیا چقدر بالا پایین شده؟ مثلا کسی به این توجه میکنه؟ نه. اینکه افزایش جمعیت، مثلا فرض بفرمایید که جمعیت فرانسه یه دفعه در قرن 18 به نحو بارزی افزایش پیدا میکنه، آیا این افزایش جمعیت رابطه ای داره با این انقلابی که در 1789 رخ میده؟ این یه سوالیست برای مورخ دیگه. و نتیجه چی اینه که بره تحقیق کنه در به اصطلاح در دموگرافی، در جمعیت شناسی فرانسه در اون دوره، یا حتی ببینید من یه مثال میدم. یه مورخ فرانسوی هست که اتفاقا یه پیوندی هم با ایران داره، ایشون پایان نامه دکتریش راجع به این بود که اختراع رکاب اسب چه تأثیری در تحرک سربازا در جنگ داشته. یعنی کسی که سوار اسب میشه و پاش رو چیزی نیست، رکاب نیست، رکاب میگن دیگه به این جایی که پاشو نمیذارن، این چقدر کاراییش کمتر از کسی است که به این وسیله مجهزه. یعنی یه پیشرفت کوچیک تکنولوژیکی در یه جای دنیا اتفاق افتاده، یه کسانی رکاب عطف اختراع کردن و احیانا این سرنوشت بعضی جنگ ها رو تعیین کرده. برای که این وریا حالا ما نمونه های بارزش داریم، مثلا فرض و فرمایید در جنگ های اولیه بین ایران و عثمانی اون وریا توپ داشتن، این وریا نداشتن و ما شکست میخوردیم. ولی اینکه حتی یه اتفاق خیلی یه چیزی که حتی دیده نمیشه مثل رکاب اسب، که اشخاص وقت جنگ پاشون روی چیزی باشه، پاشون آزاد نباشه در دو طرف بدن اسب، چقدر این انعطاف پذیری اینا رو، قدرت مانورشان اینا رو در جنگ بالا میبره و چقدر تأثیر داره در سرنوشت جنگ. خب همینجور تکنولوژی های مختلف که اختراع شده، فرض رو فرمایید دیگه الان اینا نمونه های باز چیزیه، فرض رو فرمایید من مثال هایی میخوام بزنم که بیام به تاریخ علم برسم و اول از تکنولوژی شروع میکنم. ببینید چرا یه آدمی مثل کریستوف کولومب را میافتاد از ساحل اسپانیا و به خیال خودش میخواست یه راهی پیدا کنه که برسه به هند، که خب نرسید، رفت رسید به آمریکا. چرا قبل از این راه نمیافتادن؟ دلیلش اینه که قبل از این قطب نما نبود. اشخاص باید جوری دریا نوردی میکردن که همیشه یه جوری نزدیک ساحل باشن. اصطلاحا هم بهش میگن دریا نوردی ساحل در دیدرس، برای اینکه گم نشن. شما فرض بفرمین الان از جنوب ایران ببینید دریا نوردان ایرانی میرفتن به هند، برای چی؟ برای که تمام این مسیر از کنار ساحل میشه رفت. میرفتن به شرق آفریقا، باز برای که تمام این مسیر میشه از کنار ساحل رفت. خب یه اتفاقی مثل اختراع قطب‌نما در سرنوشت دریا نوردی خیلی تأثیر داره. دریا گسترش دریا نوردی در تأسیس امپراتوری ها خیلی تأثیر داره. چرا اسپانیا در یه دوره قوی ترین دولت اروپایی شد؟ برای اینکه توانست بره امریکا رو بگیره، یعنی اونجا رو مستعمره خودش بکنه و یه دفعه به یک منابع مالی خیلی بزرگی برخورده بود. یعنی خب از یه زمانی به بعد حالا قطب نما ما نمیدونیم دقیقا چه جوری اختراع شده، شاید هم تصادفی اختراع شده، ولی به هر حال اختراعش علم خیلی زیادی نمیخواد. ولی هرچی جلوتر میایم میبینیم که تأثیر علم در تحولات تکنولوژیک و تأثیر تحولات تکنولوژیک در تحولات اجتماعی خیلی خیلی بارزه. درسته؟ بنابراین اگه کسی بخواد تاریخ رو به طور جامع مطالعه کنه و به بعضی پرسش های تاریخی جواب بده، لازمه که تاریخ علم رو هم در نظر بگیره. یعنی تاریخ علم یه بخشی است از تاریخ، ولی یه بخش خاصی است که مثلا الان ما تاریخ حقوق داریم، تاریخ هم اقتصاد داریم، تاریخ دیگه، یه تاریخ نداریم. اون تاریخی که فقط تو مدرسه به ما یاد میدن و عموما تاریخ سیاسی است، اون صفحه آخرش هم مثلا وقتی راجع به صفویه میگن، البته معماری هم در این دوره چیز شد و مثلا مسجد شیخ لطف الله ساخته شد، نمیدونم میدون نقش جهان ساخته شد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی اینا رو به عنوان همینجوری حواشی اون آخرا میگن. ولی اینکه چه اتفاق اقتصادی در دوره صفویه در افتاد که توانستن یه چیزی مثل میدان نقش جهان بسازند و چرا مثلا بعدش نبود، این یه سوالی است که معمولا در تاریخ ما جواب نمیده. یعنی تاریخ هایی که به ما به طور متعارف یاد میدن تو مدرسه جوابی نداره. آخرش هم حتی اکثرش میگن مثلا شاه عباس آدم خوبی بود، این کاری کرد. یا آدمی بود به عمران، چون به عمران آبادی علاقه داشت این کار کرد. خب چرا بقیه نداشتن؟ چرا سوال مگه بقیه آدمای بدی بودن حتما؟ یا خلاصه تاریخ علمی بخشی از تاریخ به این معنی، ولی یه بخشی است که خب یه ذره سخت‌تره به اعتبار، چون به یه تخصصهای علمی هم نیاز داره. و هرچی جلوتر هم میایم، یعنی علاوه زمانی هرچی به زمان ما نزدیکتر میشیم، اهمیت تاریخ علم افزایش پیدا میکنه، برای که اهمیت خود علم افزایش پیدا میکنه. از وقتی به خصوص در قرن بیستم که علم و تکنولوژی با هم آمیخته میشن به اصطلاح، این تأثیر خیلی خیلی بیشتر میشه. چوپق بکشم؟ خانم شما ناراحت نمیشید؟ دودش من برای که ببینید من تو خونه خودمون نمیکشم، برای که من خانومم به شدت آسم داره و من فقط رو بالکن یا از پنجره اتاقم دود میتونم چیز بکنم، چون اذیتش میکنه، واقعا اذیت میکنه. یا یه وقتی کسی چنین ناراحتی نداشته باشه رضا که اینم بسرم این بحرم.
خب اینجا یه سوالی هست که باز فکر میکنم جز اون سوالاتی که تو حین جلسات گفتی، که چرا به سراغ تاریخ و فلسفه علم رفتی که فرموده بودی؟
بفرمایید
وضع کنونی این رشته در ایران چگونه هست و شما چگونه برآورد
میکنید؟ این رشته در ایران رشته خیلی جدیدیه، یعنی به عنوان یه رشته دانشگاهی. قبلا کسانی بودن که کار تاریخ علم میکردن یا تا کار فلسفه علم میکردن، ولی عموما آدمای آماتور بودن به اصطلاح، کار اصلیشون چیز دیگه ای بود. ولی خب علاقه پیدا میکردن به این مسائل و به این، رو بعضی متون کار میکردن، به خصوص اونایی که در حوزه مثلا ادبیات یا تاریخ تخصص داشتن. خب بعضی وقتا می اومدن سراغ متون علمی گذشته، به خصوص متون علمی گذشته خودمون ایران. خیلی خیلی هم کارشون با ارزشه، ولی رشته به عنوان تاریخ علم وجود نداشت تا حدود 15-20 سال پیش. دقیقا تاریخش من نمیدونم، که دانشگاه تهران اولین بار این یک جایی به اسم پژوهشکده تاریخ علم درست کرد و خب یه عده‌ای هم که تو این رشته درس خونده بودن مثل بنده یا بعضی دیگه از دوستان که عموماً هم در خارج از کشور درس خونده بودن، اینا رفتن اونجا. الان بد نیست وضع، یعنی ما یه عده محقق جوان داریم که کاراشون خب بعضی وقتا در مجلات خیلی معتبر بین المللی چاپ میشه، در سمینارهایی که تو این حوزه هست شرکت میکنن، که حالا اونم باز در این دو سه سال اخیر عموما مجازی شده. به هر حال در حال حاضر این وضع این رشته بد نیست، ولی تنها یا مهمترین اشکالی که این رشته داره اینه که به هر حال اگه یک گروه یا پژوهشکده تاریخ علم در ایران تأسیس بشه، باید قاعدتاً به مسائل علم در ایران بپردازه و به گذشته، به خصوص به گذشته علمی ما. ولی این گذشته علمی رو وقتی میشه درست شناخت که قبل و بعدش هم آدم بشناسه، چون این یه دفعه از زمین که سبز نکرده. علم دوران اسلامی ما ریشش تو علم یونانیه، ریشش تو علم قبل از اسلام ایرانه، ریشه‌اش تو علم هندیه. و بعد این دوره یه بخشیست از تاریخ جهانی علم، یعنی باز بعضی از کارهایی که دانشمندان ما کردن، مثل خیام، مثل ابن هیثم، مثل ابوریحان بیرونی، نمیدونم اینا، بعدها دنبالش در یه جای دیگه گرفته شده و جایگاه واقعی این آدم ها و کاری که کردن وقتی معلوم میشه که هم بدونیم اینا چه زمین، روی چه زمینه ای کار کردن، روی چه پایه هایی کار کردن، اون چی که قبل از اینا وجود داشته چی بوده، و همین که بعدها در علم چه اتفاقاتی افتاده. من باز برای که یه مثالی بزنم، من ضمن کار خودم روی یک اثری از ابن هیثم کار میکردم. ابن هیثم یک فیزیکدون و ریاضیدون بزرگی بوده که در حدود سال 400 هجری زندگی میکرده، یعنی اوج کارش حدود سال 400 هجری، حدود 1000 میلادی. و خب کتاب مهمی داره به اسم المناظر، که این کتاب حدود 200 سال بعد از نوشته شدنش به زبان لاتینی ترجمه میشه و در واقع میشه گفت که تمام تحولاتی که در این علم، یعنی در علم نورشناسی در اروپا اتفاق میفته در اون بعد از ترجمه این کتاب تا اواخر قرن 17 یه جوری به این کتاب ارتباط داره. خب ما باید این تحولات رو بشناسیم تا این ارتباط رو ببینیم، پیدا کنیم. و خود این نظریاتی که در این کتاب بیان شده درباره نور، درباره رؤیت، اینا که خب مسائلی است میگم بذاره توضیح دشواره، ولی یه جوری روی نظریاتی که قبلا یونانی ها در این زمینه ها داده بودند، یعنی یا رد اون نظریاته یا تکمیل اون نظریاته. باز باید اون اتفاق قبلش رو بشناسیم. من اخیراً در یک کنفرانس نجوم و اختر فیزیک که باز به طور مجازی برگزار شد، یه صحبتی کردم راجع به یک رساله ای از ابن هیثم راجع به نور ماه، و اینو مقایسه کردم با حرفایی که گالیله در این مورد زده. خب این پیدا کردن دو سر این زنجیر کار آسونی نیست، و به همین دلیل ما نمیتونیم تاریخ علم رو فقط منحصر بکنیم به اینکه چیزی که در ایران گذشته یا در کشورهای اسلامی گذشته یا چیز. باید یه مقداری دیدمون رو وسیع تر بکنیم و به خصوص باید از دانشجوهای استفاده بکنیم برای این رشته که همینجور که قبلا هم گفتم یه مقدار خود علم رو بشناسن. خوشبختانه خیلی از دانشجوهایی که به این رشته میان اصلا فیزیک خوندن یا مهندسی خوندن یا پزشکی خوندن، و ولی هنوز این قضیه، این مشکل هست. یکی مشکل دیگه ای که داره اینه که ما غالبا از تاریخ علم مثل بقیه تاریخ فقط برای افتخار مفاخره به چیزایی که در گذشته داشتیم استفاده میکنیم که به به من آنم که رستم بود پهلوان ما اینه داشتیم کوروش داشتیم نام شاه عباس داشتیم فلان داشتیم و چقدر اینا آدم های بزرگی بودن ولی واقعیتش اینه که این مشکلی از وضع امروز ما حل نمیکنه یعنی ما نمیتونیم هیچ استفاده عملی از این بکنیم چون اوضاع عوض شده اصلا مفهوم علم عوض شده نقشش در جامعه عوض شده و این قضیه رو باید همیشه در نظر بگیریم که شرایط اجتماعی که اون علم رو به وجود آورده چی بوده اگه ما یه دوره رونق علمی داشتیم که داشتیم واقعا در چه شرایطی بوده آیا میتونیم اون دوره رو دوباره برگردونیم که به نظر من نمیشه ولی میشه یک درس هایی از اون دوره گرفت برای این وضعی که الان داریم و این شاید مثلا تنها فایده‌ای باشه که در از تاریخ به طور کلی میشه چون هیچ وقت شرایط تاریخی تکرار نمیشه ببینید وقایع تاریخی مثلا خصوصیت چون اینه که یونیکن یگانن منحصر به فردن یه بار رخ میدن تموم میشه میره دیگه ما جنگ دوم جهانی نخواهیم داشت ممکن جنگ سوم خدای نکرده داشته باشیم ولی جنگ دوم دیگه عیناً تکرار نمیشه اگه جنگی بشه باز خدای نکرده با ابزارهای جدیده در شرایط جدیده در با انگیزه های جدیده همه این اوضاع دائم در حال تغییره همین در مورد علم هم هست یه دفعه فکر میکنن که اگه ما مثلا در بفهمیم که گذشتگان ما چرا مثلا در یه دوره‌ای دستاوردهای علمی بزرگی داشتن الان کمک میکنه به وضع فعلی ما به طور مستقیم نه من یعنی به نظر من این سوء تفاهمی است کمک مستقیمی نمیکنه همینجوری که در بقیه حوزه‌های تاریخی هم همینجوریه اگه ما تحقیق کنیم که در مثلا دوره صفوی یه اقتصاد مثلا شکوفانی داشتیم این کمک مستقیمی به وضع ما نمیکنه اگر کمکی بکنه خیلی خیلی غیر مستقیم و خیلی حاشیه ایست ولی متاسفانه باز یه عده فکر میکنن در ایران که تاریخ علمی وسیله است برای مفاخره برای اینکه بگه ما چقدر خوب بودیم و نه من چنین چیزی تاریخ علم مثل بقیه تاریخه بقیه تاریخ هم فقط به ما میگه در گذشته چه اتفاقاتی افتاده اینکه این اتفاقات چقدر شباهت دارن یا تفاوت دارن با وضعی که ما در دوران فعلی داریم یا هر کشور دیگه ای داره خیلی محتاج تحقیقات دیگه ایست در حوزه های جامعه شناسی، مردم شناسی، نمیدونم اقتصاد، سیاست، فلان اینا که بشه یه ارتباطی بین اینا پیدا کرد ممکنه من آخرش سر هیچ ارتباطی پیدا نشه
دانشگاه‌ها
به ویژه
در
حوزه علوم
انسانی چیست؟
والا این بحث خیلی دامنه داری است. ما در یه وضع خیلی آشفته‌ای هستیم آشفته به این معنی که نمیتونیم بگیم وضعمون خیلی خوبه نمیتونیم بگیم وضعمون خیلی بده یک علائمی دیده میشه که نشونه اینه که وضع دانشگاهی ما خیلی هم بد نیست یه علائمی دیده میشه که نشون میده که اصلا هم خوب نیست. در قدیم، در پزشکی قدیم معتقد بودن که هر بیماری یه روزایی داره که اینا روزای بحرانیه، یعنی در اون روزا معلوم اون روزاست که تعیین میکنه که این مریض میمیره یا خوب میشه. حالا به نظر میاد که دانشگاه های ما الان در روزهای بحرانی هستند، یعنی سر یه بزنگای ما هستیم که ممکنه رو به طرف خیلی به طرف بهبودی بریم و ممکنه هست که رو به طرف اضمحلال و خلاصه حتی نابودی دانشگاه ها بریم به عنوان دانشگاه. ببینید اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد این بود که، یعنی اگه بخوایم وضع دانشگاه رو بگیم، ما در واقع دانشگاه های ما، دانشگاه در ایران، خب اولین دانشگاه دانشگاه تهران بود. قبل از اون یه مدارسی وجود داشته، مدرسه علوم سیاسی نمیدونم فلان اینا، که دانشسرای عالی که دارالمعلمین بهش میگفتن. ولی اولین چیزی که ما به عنوان دانشگاه تأسیس کردیم دانشگاه تهران بود. خب فاصله بین دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز که دومین دانشگاه ایرانه حدود 12 ساله. اون دانشگاه تبریز رو هم فرقه دموکرات وقتی که اونجا رو میخواست مستقل بکنه، از ایران جدا کنه، یه دانشگاه اونجا درست کرد که به زبان ترکی اونجا درس بدن. دانشگاه های بعدی به تدریج راه افتادن در طول یه زمان نسبتا طولانی و عده دانشجوها هم محدود بود. دو سه تا تحول این وسط افتاد که اتفاق افتاد که خب یه مقداری ماهیت دانشگاه های ما رو عوض کرد. یکی دو تا دانشگاه جدید بود، از جمله دانشگاه شیراز که رسما از الگوی دانشگاه امریکایی تبعیت میکرد. زبان آموزشش انگلیسی بود، استاداش بعضی ها ایرانی بودن، بعضی ها خارجی بودن. دانشگاه شیراز هم قبلا وجود داشت ولی در یه دوره اینجوری شد. تأسیس دانشکده پلی‌تکنیک بود که الان اسمش امیرکبیره. این اولین دانشکده‌ای بود که شاید غیر از مدارسی که مثلا نمیدونم راهن داشت که برای خودش تکنسیان تربیت میکرد یا بعضی دیگه از دستگاه‌های دولتی، این اولین دانشگاهی بود که برخلاف دانشگاه تهران همه رشته‌ها رو نداشت، فقط رشته‌های مهندسی رو داشت. و بعد از اون به فاصله دو سه سال دانشگاه صنعتی پیدا شد، دانشگاه شریف فعلی. این دانشگاه ها از یه طرف آموزششون جدی تر بود، یه نسل دیگه اینجا درس میدادن، به خصوص نسلی درس میدادن که تو کشورهای آنگلو ساکسون درس خونده بودن، عمدتا امریکا. و بیشتر در جریان علم روز بودن تا مثلا دانشگاه تهران که دیگه خیلی از استاداش سنی ازشون گذشته بود، سالها قبل از مثلا جنگ دوم در فرانسه عمدتا درس خونده بودن. ولی از یه طرف دیگه اینها دانشگاه‌هایی بودن که همه رشته‌ها رو نداشتن برخلاف دانشگاه تهران. دانشگاه تهران هم ادبیات داشت، هم حقوق داشت، هم مهندسی داشت، دانشکده فنی، هم علوم داشت، هم معماری داشت، همه اینا توی کمپوس بودن، مثلا توی پردیس بودن. دانشگاه صنعتی فقط رشته های مهندسی داشت و رشته دو تا رشته یا سه تا رشته علوم، یا فیزیک و شیمی و ریاضی. قبلا وقتی نگاه میکنیم ببینید دانشگاه تهران که تأسیس شد از لحاظ اداری تابع وزارت آموزش پرورش بود، یعنی وزارت آموزش پرورش یک اداره ای داشت، اداره تعلیمات عالی، نمیدونم چی اسمش بود، و تکلیف دانشگاه که اون زمان فقط دانشگاه تهران بود و بعدن یک کمی بهش اضافه شد چند تا، اون اداره در آموزش پرورش تعیین میکرد. یه مفهومی که این وسط پیش اومد این بود که دانشگاه باید استقلال داشته باشه. این مفهوم استقلال دانشگاه خب یه تاریخ خیلی پر فراز و نشیبی در اروپا داره، در کشور غربی به طور کلی، ولی میشه به طور خلاصه گفت که دانشگاه باید لااقل به لحاظ علمی تکلیفش رو خودش تعیین کنه، برنامهش رو خودش بریزه. این تا مدتی این وضع بود، یعنی مثلا دانشگاه صنعتی که ما اونجا دانشجو بودیم، سال 46 که من رفتم اونجا، کسی از بالا سر وزارت خونه ای چیزی نبود که تعیین کنه که شما چی باید درس بدید. خود هیئت علمی بر اساس الگوهایی که در دنیا سراغ داشتن تشخیص میدادن که مثلا در رشته مهندسی مکانیک باید فلان درس ها داده بشه، و خب یه چون دانشگاه داشت زیاد میشد، یه وزارت علومی تقریبا در 5-6 سال آخر دوره رژیم قبلی درست شد که تقریبا قرار بود که نقش اون اداره تعلیمات عالی قبلی رو داشته باشه، یعنی فقط قسمت اداری دانشگاه ها، در واقع قوانین اداری این دانشگاه ها در اینجا تعیین بشه. اما بعد از انقلاب چند تا اتفاق افتاد. یکی توسعه خیلی عجیب دانشگاه ها بود، یعنی شمار دانشگاه ها یه دفعه خیلی خیلی زیاد شد، شمار دانشجوها خیلی بالا رفت، یه مؤسسات جدیدی مثل دانشگاه آزاد اسلامی درست شدن که همینجور که تو بحثای قبل شاید گفتم اصلا از اول به یه نیت دیگه ای درست قرار بود که کار بکنه، که بعدا اصلا تبدیل شد به یه دانشگاه مثل بقیه دانشگاه ها. از طرف دیگه نقش وزارت علوم خیلی قوی شد، یعنی به خصوص بعد از انقلاب فرهنگی یه دفعه برنامه ریزی ها و اینا هم منتقل شد کم کم به مؤسسات که یه جوری بعدن همشون جزء وزارت علوم شدن، و دیگه دانشگاه تصمیم نمی گرفت که حالا مثلا شرایط ترفیع استادا مثلا چی باشه، بلکه وزارت علوم بود که قانون میفرستاد. و با اینکه باز اومدن یه هیئت امنایی در زمان یکی از وزیرای علوم درست کردن برای هر دانشگاهی یا هر مؤسسه آموزش عالی، ولی واقعا دامنه اختیارات این هیئت امناها خیلی محدود بود و روز به روز هم محدودتر شده تا الان. لااقل من در این مورد بر اساس تجربه شخصیم که توی یکی دو تا از این هیئت امناها بودم میتونم بگم. یه نکته دیگه ای که از اگه شما تاریخ آموزش عالی بعد از انقلاب رو نگاه کنید میبینید که تقریبا با اینکه دانشگاه در ایران با دانشگاه تهران شروع شد که همه رشته ها رو داشت و رؤسای قبلیش هم از رشته های مختلفی بودن، بعد از انقلاب تقریبا عمده تصمیم گیرندگان وزارت علوم کسانی هستند که از حوزه مهندسی میان یا پزشکی میان. شما وزرای علوم رو نگاه کنید، یا مهندس بودن یا پزشک بودن یا در یکی از شاخه‌های علوم به اصطلاح طبیعی متخصص بودن. و طبعا اینا نه خیلی آشنایی با شرایط خاص علوم انسانی داشتن، نه در این حوزه ها درس خونده بودن و نه خود دانشته ها دیگه اون وقت اون استقلالی که لازمه که لااقل خودشون تصمیم بگیرن که چی کار میخوان بکنن داشتن. نتیجهش الان این وضعی است که به طور کلی الان دانشجویانی که وارد علوم انسانی میشن، عمده دانشجو، همه دانشجو ها تقریبا، یعنی ما بیشتر، اولا بیشتر از ظرفیت، بیشتر از تقاضای بازار کارمون در همه زمینه ها تقریبا فارغ التحصیل تولید میکنیم. خب وقتی کشورم در لازم اقتصادی در مشکله، خانواده ها فکر میکنن که اگه بچه هاشون با یه مدرک بالاتری وارد بازار بشن شاید کار بهتری پیدا کنن یا شاید کار پیدا کنن. این وضع فقط هم مختص ایران نیست. من یادمه که یه زمانی که در فرانسه یکی دو سال وضع خوب نبود، یه دفعه این دانشجو زیاد شد، برای که اشخاص فکر میکنن حالا که خب با لیسانس کار پیدا نمیکنن شاید بیان یه فوق لیسانسی پیدا بگیرن کار پیدا بکنن. این افزایش به خصوص در حوزه علوم انسانی خیلی چشمگیره، برای که هیچ نقشی معین اجتماعی برای اینا در نظر گرفته نشده. بعضی رشته های علوم انسانی هستن مثل حقوق که الان ظاهرن یکی از خواستارترین رشته ها هم هست، برای اینکه فرض بر اینه که یارو میره بعدش وکیل میشه یا قاضی میشه یا دادیار میشه یا میره تو سیستم حقوقی کار میکنه دیگه، یه سمت های. اما برای یه نفر فارغ التحصیل ادبیات ما هیچ جای معینی در جامعه تعریف نکردیم از قبل، یا برای یه نفر فارغ التحصیل چه میدونم سینما جای معینی تعریف نکردیم. یه مقداری از اینا ممکنه که بخش خصوصی اینا رو جذب کنه که قدرت جذبش بسیار کمه و روز به روز هم کمتر میشه، یه مقداریشون اون وقتی که بازار از یک یعنی عرضه بیشتر از تقاضا بشه اونی میتونه جنسش بفروشه که یه کلک های بلده دیگه، مثلا فرض کنید که یارو زیادی مثلا از این لیوانو تولید میکنه، باید یه کلک، اگر کل لیوانی که دو بازار از خیلی بیشتر از مقدار چیز باشه، من اگه بخوام اینو بفروشم باید مثلا یه آدمی رو یه جایی ببینم که مثلا برای ادارهشون از این لیوانا بخره و الا حریف میاره، حریف من میره میفروشه. یه مقداری وضع در علوم انسانی تا حدود زیادی اینجوریست، یعنی اولا کار وجود نداره، چون کار وجود نداره میل به تغییر، به ادامه تحصیل بیشتر میشه، چون باز طبق همون قانون که شاید با مدرک بالاتر بتونم یه کاری پیدا بکنم. خانواده هم که خب از هیچ چیزی دریغ ندارن، از هیچ خرجی برای بچه هاشون دریغ ندارن دیگه، نمونهش این پولایی است که به دانشگاه آزاد اسلامی میدن و یا به کلاس های شبانه دانشگاه های دولتی میدن که هیچ شبانه نیست، یارو میاد همون کلاسی در همون کنکوری قبول شده که دانشجوهای روزانه قبول شدن، در همون کلاس هایی میشینه که دانشجوهای روزانه میدن، ولی یه عالم باید پول بده. خب اینا باری میفته رو دوش خانواده ها، خانواده ها هم واقعا مزایقه ندارن، یعنی با سه تا شغل و نمیدونم کار کردن توی یه اداره رانندگی نمیدونم دست فروشی فلان باید پول چیز در بیارن، ولی اینا مشکلی که ایجاد میکنه اینه که وقتی هم که به خصوص از بالا از جاهای غیر دانشگاهی یه شعارهای داده میشه، یه پروژه های تعریف میشه، اونایی شانسشون بیشتره برای اینکه مثلا شغلی پیدا کنن که یه جوری با این شعارها و این پروژه ها و اینا همگام بشن. مثلا نمیدونم همین شعار علوم انسانی اسلامی، وقتی این اگه کسی بیاد از اساس شک کنه که آیا اصلا چنین مفهومی وجود داره، آیا اصلا درسته مراجع به علوم انسانی اسلامی حرف بزنیم فلان، این شانس استخدام خودش پایین میاره. بنابراین تو این بازار رقابتی که عرضه خیلی زیاده و تقاضا خیلی کم، یه کسانی که بلدن همرنگ با اون خواستهایی باشن که از بیرون دانشگاه به دانشگاه ها القا میشه، شانس موفقیتشون بیشتره و همین آدم ها شانس جذب شدنشون بعدن به عنوان استاد و اینا تو دانشگاه بیشتر میشه. من خیلی خیلی رک میگم این قضیه رو، چون واقعا از هیچی هم چیز ندارم. این وضع باعث شده که واقعا سطح آموزش کلی علوم انسانی در ایران لااقل در بیشتر دانشگاه ها پایین بیاد، برای اینکه اعضای هیئت علمی بر اساس توانایی های علمیشون خیلی وقتا انتخاب نمیشن، بلکه بر اساس اینکه چقدر با این شعارهای روز همرنگند و حالا یا از روی اعتقاد یا از روی فرصت طلبی، فرق نمیکنه. این یه طرف قضیه است، ولی یه طرف دیگه قضیه، این طرف مایوس کننده شه واقعا درباره وضع علوم انسانی. طرف امیدوار کنندش اینه که با این حال به دلیل همین افزایش جمعیت دانشجویی، درسته که عده زیادی ما دانشجویی داریم که شاید اصلا بهتر بود دانشگاه نمی اومدن، می رفتن یه دنبال یه کار دیگه ای، ولی باز گفتم این طبیعیه در کشوری که بیکاری شدیده و کار کم هست، میل به تحصیل بالا میره، به خصوص در ایران که لااقل تا این اواخر تحصیل تقریبا مجانی بود جز جایی که پول می گرفتن. اونجایی هم که پول میگرفتن، گفتم واقعا خانواده از خودشون مایه میذاشتن و بچه هاشون دلشون میخواستن یه فوق لیسانسی بگیرن، یه دکترای بگیرن فلان. خب خیلی از این آدم ها اگه شرایط عادی بود میرفتن دنبال یه کار دیگه ای. اگه بخش خصوصی قوی ما در ایران داشتیم، صنعت قوی داشتیم، اینا خب اینا جذب صنعت میشدن. خیلی زمینه ها هست که اصلا شاید منی چون یه لیسانس مثلا کامپیوتر رو در نظر بگیرید، این معلوم نیست که اگه بره کار عملی بخواد بکنه در مثلا انفورماتیک، آدم موفق تری باشه از یه آدمی که به اصطلاح خوره کامپیوتره از بچگی چیز بوده. الان شما این خیلی آدم ها هستن که انواع اقسام کلک های کامپیوتری بلدن که فارغ التحصیل های این رشته بلد نیستن، انواع اقسام کاربرد های میتونن چیز بکنن، برنامه نویسی بکنن، نمیدونم فلان، بدون اینکه درسش خونده باشن. این هم یه تحولیست که باز در دنیا داره اتفاق میفته. خیلی از این هکرهایی که تو فرنگ نمیدونم یه بچه مثلا 16 ساله یه دفعه میبینید یه مثلا بانک مرکزی آمریکا رو بهش نفوذ میکنه به کامپیوترش، اینکه لیسانس کامپیوتر نداره. و بالا این استفاده بد میکنه، ولی استفاده خوب هم میتونه بکنه، میتونه برسه تو صنعت استخدام بشه. ولی ما در ایران متاسفانه نتیجهش این میشه که غالب این آدم ها آخر سر کارمند دولت میشن، بدون اینکه، یعنی اوناشون که وقت پیدا کردن کار دارن، بدون اینکه یک کارکرد مشخصی از قبل براشون تعیین شده باشه. هر چند وقت یه دفعه یه چیزی مد میشه، مثلا همین رشته حقوق ممکنه که چند سال بعد با افزای، یعنی باز اونم ارزش بیشتر از تقاضا بشه و اونایی هم که خوندن بیکارش بشن. یا اینکه رشته روانشناسی که الان خیلی رشته پرخواستاریه، اونم ممکنه به همین سرنوشت دوچار بشه، چون هیچ برنامه ریزی نیست. در واقع یکی از وظایف مقامات آموزش عالی اینه که به جای اینکه در محتوای درس ها دخالت کنن، که اینه باید خود دانشگاه ها تعیین کنن که چی درس داده بشه چی نشه، بیان ببینن اصلا ما چقدر نیاز داریم در حوزه های مختلف به آدم متخصص، متخصص اون رشته. ما چند تا شیمیدان میخواییم، چند تا فیزیکدون میخواییم، چند تا مهندس برق مثلا میخواییم. بیان اینو نه تعیین کنن، یعنی ببینن، برن نمیدونم ببینن برنامه های نمیدونم چند ساله، چهار ساله، پنج ساله چی تعیین میکنه، لااقل یک کنترلی بکنن این افزایش کم میره. و چون این افزایش کمی خب باعث میشه که بار کار آموزشی هیئت علمی هم بیشتر میشه، در نتیجه سرانه اینکه از این به هر دانشجویی میرسه از آموزش کمتر بشه. فرق میکنه شما یک کلاس 20 نفره درس بدید مثلا در فوق لیسانس، تا اینکه در یک کلاس 50 نفره درس بدید، خیلی فرق میکنه. شما در اون کلاس 20 نفره میتونید با دانشجو گفت و شنود داشته باشید، میتونید دانشجو خوب را از بد تشخیص بدید، در اون 50 نفره این امکان کمتر میشه و همین جوری چیز میشه. حالا اینا مسائلی است میگم بیشتر در واقع در نحوه در مسائل اداری است، مسائل اجرایی است، ولی خب تأثیر داره بر کمیت. ولی اون طرف چیزش، طرف امیدوار کنندهش اینه که این وسط گاهی آدمای پیدا میشن که تو همین سیستم خیلی خوب کار میکنن، هم در چارت، هم توی هیئت علمی و هم توی دانشجوها، و خب متاسفانه خیلیشون میرن. اینم یه واقعیتی است، حتی در همین رشته بیخریدار، رشته های بیخریدار علوم انسانی، باز خیلی دانشجوها هستن که از کشور خارج میشن و اگه خیلی خوب باشن در جا، یه جای دنیا یه کاری پیدا میکنن، یه سمتی پیدا میکنن و زندگیشونو میگذرونن. من وقتی من آدمی که تجربه قبل از انقلاب داره و بعد از انقلابم، سطح کلی آموزش در ایران بالا رفته، سطح کل در حال حاضر، یعنی تا الان، فردا رو نمیدونم چی خواهد شد، گفتم الان ما در اون روزهای بحرانی هستیم، یعنی ممکنه که دو سال دیگه آموزش سطحش خیلی پایین تر بیاد، ولی تا الان یا لااقل تا این دو سه سال اخیر اینجوری بوده که سطح کلی آموزش در ایران خیلی بالاتر رفته. یعنی یه دانشجوی رشته فلسفه که الان همین الان در دانشگاه تهران درس میخونه، علارغم این چیزایی که میگن که قدیما چقدر خوب بود و چه اساتید عجیب و غریبی بودن و همه علامه بودن و فلان، نه این خبرها نیست. من معتقدم یه نفر دانشجویی که الان در دانشگاه تهران در رشته فلسفه درس میخونه بهتر درس میخونه، یعنی درس بهتری بهش داده میشه. یه دانشجویی که در رشته فیزیک درس میخونه که خیلی بهتر درس داده میشه بهش. رشته های مهندسی و اینا خیلی بروزترن تا قبل از انقلاب، ولی ممکنه که این وضع پایدار نباشه به دلیل باز تغییر ترکیب هیئت آموزشی، که خیلی هاشون از این فارغ التحصیل های جدیدند که به دلایلی غیر از توانایی علمی انتخاب میشن، و روز به روز هم این دخالت به خصوص از طرف وزارت علوم و نمیدونم دستگاه های دیگه بیشتر میشه تو دانشگاه، و این وضع چیز میشه. چون اصولا رشته های علوم انسانی رشته هایی هستن که چون هیچ وقت به یک نیاز معین اجتماعی جواب خیلی چیزی نمیدن. ببینید اینا باید خیلی نخبه‌گرا باشن. ببینید الان اگه سه سال دانشکده رشته برق دانشکده فنی تعطیل بشه، یا دانشگاه صنعتی رشته برقش تعطیل بشه یا کل دانشگاه ها رشته برقشون تعطیل بشه، احیانا برق مملکت میخوابه. یعنی مهندسای اینا هستن که میرن برق، ولی اگه 3 سال در دانشگاه ادبیات رو ببندن هیچ جا نمیخوابه. نمیشه در دانشگاه پزشکی رو بست، ولی لطمه ای که میخوره یه لطمه خیلی عمیق‌تری است. این لطمه خیلی آنی نیست، کسی هیچ کمبودی هم تو زندگیش احساس نمیکنه. من یادمه همون قبل از انقلاب یه دفعه یه آقایی بود، خودش پزشک چیز بود، زنان بود و مدتی رئیس دانشگاه تهران بود. ایشون یه دفعه اومد سخنرانی کرد، گفت که اصلا این در این دانشگاه ادبیات باید بست، این به چه دردی میخوره؟ خب حالا فرض کنیم اصلا ببندنم، اگه 3 سالم ببندن اتفاقی نمیفته، 10 سالم ببندن هیچ اتفاق محسوسی نمیفته، ولی اتفاقی که میفته اینه که همون چیزی که عامل بقا هر جامعه ایست، یعنی فرهنگش ضعیف میشه. یعنی دیگه بعد از اون ما حافظ شناس نخواهیم داشت، سعدی شناس نخواهیم داشت، کسی دیگه با شاهنامه فردوسی اگه الان اونسی دارن یک کسانی دیگه نخواهند داشت، چون بالاخره از اینجاست که داره میاد این چیزا دیگه. این وضع واقعا بحرانیه این رشته هاست. یعنی اگر انگار 2 تا نیرو در حال مبارزن با هم، بستگی به داره که کی ببره. اونایی که بیشتر اداری ترن و فقط به ظاهر سازی فکر میکنن، یا اونهایی که بیشتر علمی ترن و به محتوا فکر میکنن. اگه واقعا بخواد اون محتوا بهش فکر بشه، باید اختیارات دانشگاه به دانشگاه ها برگرده. یعنی دانشگاه باید تصمیم بگیره که چی درس بده چی درس نده، نه اینکه از وزارت علوم جزئیات درس رو هم تعیین کنن و بخشنامه کنن یه دادمی که بیرون نشستن. و این خیلی برای همه رشته ها الان مطرحه، خصوص برای رشته های علوم انسانی. و یکی دیگه واقعا کوچیک کنن این رشته ها رو، به این معنی که سعی کنن یه دادم نخبه بگیرن و به تعداد کمتر. این که حالا بقیه بیکار میشن، بقیه که به هر حال بیکار میشن، حالا دیگه الان معلوم شده که واقعا تأثیری نداره دیگه. دکترا داشتن هم تأثیری نداره، فوق لیسانس داشتن هم تأثیری نداره. شما یا راه کار پیدا کردن بلدید یا بلد نیستید. اگه بلد باشید که پیدا میکنید، بلد نباشید هم هر مدرکی داشته باشید پیدا نمیکنید. این وضع فعلی ماست. من فقط به این جنبه، حالا یه جنبه های کمی عمیق‌تری هم داره که شاید جای طرحش تو این صحبت نباشه، یعنی اینکه ما به چه رشته هایی بیشتر نیاز داریم، نمیدونم به چه نوع گرایش هایی، به فلان اینا، ولی به هر حال این نظر منه. من خیلی اینو گفتم، هم یه بار گفتم واقعا راه چاره دانشگاه اینه که در وزارت علوم رو ببندن. این پخش هم شده توی فضای مجازی دیگه، نمیتونم بگم نگفتم که. بنابراین یعنی وزارت علوم به حداقل برسه، چیزش تبدیل بشه فقط به یک ستاد اجرایی، هیچ کار دیگه ای در محتوای کار دانشگاه نداشته باشه. شاید این تو جلسات قبلا من گفتم. ببینید ما یه مدت اومدن شعار وحدت حوزه و دانشگاه داشت دادن. خب یکی از بهترین وجوه، یکی از مثبت‌ترین وجوه آموزش حوزه‌ای اینه که مدرک نداره. یه آدمی شناخته میشه اونجا از روی نوع رابطش با استادش، از نوع اینکه چه جور سوالاتی سر درس میکنه، چقدر قدرت بحث داره، نمیدونم چقدر میتونه فضولی کنه. خلاصه شناخته میشه که این آدم برجسته ایه. این اصلا لازم هم نیست که حالا یه تصدیق اجتهادم بگیره. همه اینو کم بعد از یه مدت همه به عنوان مجتهد میشناسن. الان در سیستم آموزشی ما چند وقت پیشی که دوستان سخنرانی کرده و گفته اگه خانم مریم میرزاخانی وارد در ایران میمون از دانشگاه اخراجش میکردن. برای که این آدم الان سیستم آموزشی ما میگه شما برای که مثلا ارتقا پیدا کنید از مثلا استادیار تبدیل به دانشیار بشید باید مثلا این تعداد مقاله علمی پژوهشی داشته باشید. خب یه آدمی که نمیتونه هر چیزی بنویسه این ممکنه هر 5 سال یه بار بتونه یه مقاله درست حسابی بنویسه. خب حالا شما میگید که یارو استاد خب یکی هم مثلا میگه من نمیخوام، من میخوام همین استادیار بمونم. میگن نه خیر، شما رکود علمی دارید، شما باید و الا باید برید بیرون. بنده شخصا در مدتی که در دانشگاه بودم یک فرم ارتقا یا ترفیع پر نکردم و آخرش هم با رتبه استادیاری پایه 13، پایه 13 استادیاری بازنشسته شدم. همش هم میگم که من نمیدونم اون 13 پایه رو برای چه به من دادن، من که هیچ کدوم از این چیزا رو گوش نکردم. همه هی فرمای خود پر کردن اون فرما یه کار تمام وقته. شما نمیدونم باید صبح تا عصر در حال این باشید که فوتوکپی بگیرید از مقالاتتون، نمیدونم بگردید ببینید کجا چی چاپ کردین، کجا رفتید مثلا سخنرانی کردید برید از اونجا گواهی بگیرید، کجا رفتید درس دادید برید از اونجا گواهی بگیرید، بعد اون گواهی رو دانشگاه قبول نمیکنه میگه من فلان مهر باید از این جور چیزا. و یه بار یعنی کوچکترین عامل تو داوری چیزا اینه که من سر کلاس چجوری درس میدم، نظر دانشجویان نسبت به من چیه، نظر همکارام نسبت به من چیه، اگر یه مشکل علمی پیدا کنن میان سراغ من یا نمیان. اون چیزی که نیست توی این حرف اینه. بقیه همه عوامل سوری چون مثلا کار دستگاه اداری اینه دیگه، دستگاه اداری که نمیتونه کیفیت رو اندازه بگیره، همش میاد کمیت رو اندازه میگیره، میگه اینقدر چه میدونم راه آهن هم اینجوریه، یه کسی رو میفرستن میگه در این روز اینقدر ریل گذاری شده، ولی اینکه آیا این ریلا سر جاش میمونه یا نه یا با ورود عبور اولین قطار اصلا پرت میشه و قطار رو هم نابود میکنه، این اون متخصص قضیه میتونه بگه. اون کسی که دیگه کارمند اداری نیست. متاسفانه این قسمت بوروکراسی در آموزش عالی ما الان خیلی خیلی غلبه پیدا کرده و این فشارش هم بیشتر روی علوم انسانی میاد. از اون برم تعداد دانشجو خیلی زیاده، امکان جذب نیست، ما یه لشکر بزرگ بیکار ناراضی تولید میکنیم و همینجوری این دور هی ادامه داره. یا باید دولت اینا رو استخدام کنه، دائم هی دولت بزرگتر میشه، هی کارمند اضافی بیشتری پیدا میکنه، یا اینکه باید همینجوری به امان خدا تو جامعه ولشون بکنه، نمیدونن چی کار بکنن. به هر حال مشکلاتی که همه دارن. نه نه اگه پروام هست میگه از این سوال
تو این جلسه به چهار تا سوال پرسیده شد،
من یک کار میکنم
چهار تا دیگه مونده میگم
و میخواید بذارید اونا دیگه یه جلسه میخواید یک کاری بکنیم ما رو ببرن اوین یا
نه تو میکنم اینایی که اگه نخواستید قبلش نشونتون میدیم، هر جا نخواستید هست میکنیم، همینجوری انتشار نمیدیم بی خبر.
آخه اینا نباشه چیزی نیست دیگه. آخه ببینید امسال بنده در کتاب سال به عنوان آره کات بدین تعریف میکنم